بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه 18 مهر 1403 هست و غزل 475 از دیوان حافظ رو در خدمتتون هستیم. گفتند خلایق که توی یوسف ثانی، چون نیک بدیدم به حقیقت به ازانی. شیرین تر از آنی به شکرخنده، که گویم ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی. تشبیه دهانت نتوان کرد به قنچه، هرگز نبود قنچه بدین تنگ دهانی. صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام، چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی؟ گویی بدهم کامت و جانت بستانم، ترسم ندهی کامم و جانم بستانی. چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند، بیمار که دیده است بدین سخت کمالی. چون اشک بیاندازیش از دیده مردم، آن را که دمی از نظر خیش برانی. غزل‌های متوسط یا شاید ضعیف دیوان حافظه، یه عاشقانه ای بیش نیست، چند تا بیت عاشقانه که از ابتدا تا انتهاش از معشوق داره تعریف میکنه و توصیفاتی از معشوق داره. در برخی نسخ دیوان حافظ اصلا این غزل وجود نداره. اگرم دقت کنید تخلص حافظ تو هیچ بیتی نیست. در نسخه های متأخر، یعنی اونهایی که به عصر ما نزدیکترن تا به عصر حافظ، یک بیت اضافه کردن: در راه تو حافظ چو قلم کرد سر و پا، چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی. و یه تخلص حافظ توی این بیت گنجوندن که احتمال اینکه این بیت اصلا برای حافظ باشه خیلی ضعیفه. احتمالا کاتبان و اهل فن خواستن که مثلا یه ابراز فضلی بکنن، این بیت رو به این غزل اضافه کردن. ولی بسیاری از نسخه پژوهان اصلا این غزل رو از حافظ نمیدونن، چون ایهاب هایی که به کار برده، تشبیه هایی که به کار برده حافظانه نیست، و بعضی هم گفتن از حافظه ولی برای دوران آغاز شاعرانگی حافظه، برای دورانی که مشق شعر میکرده، حالا تازه میخواسته شعر بگه، هنوز حتی اون تفکر حافظانه، رندانه و صوفیانه حافظ و اون منتقد اجتماعی که ما از حافظ میشناسیم هنوز اصلا شکل نگرفته. به خاطر این غزل فقط یه عاشقانه ساده است که حالا به توصیفاتی که خواهیم شنید. و یه نکته دیگه هم که در مورد این غزل وجود داره، حتی مثلا ایهابهاش هم ایهابهایی که اغلب شاعران به کار میبرن، یعنی میخوام بگم ایهابهای خیلی قوی و اینی که شما بخونی و متوجه نشی او بعد من به شما بگم، یا یه کسی بخونه بگه او چه ایهام جذابی، نه، ایهابها هم ایهابهایی که همه شاعران ازش استفاده میکنن. در نهایت حالا بخونیم، و چون قرار همه غزل ها رو بخونیم و خوب و بد نکنیم، بخونیم بریم ببینیم چیه. به هر حال عاشقانه هم درسته، ما حافظ رو برای شعر عاشقانه نمیخونیم، یعنی اغلب حافظ پژوهان و کسانی که حافظ رو دوست دارن به این دلیل دوست دارن که حافظ چیزی فراتر از بقیه شاعران گفته. مثلا توی 100 تا غزل از 500 غزل حافظ حرفی زده که بقیه شاعران نمیزنن، انتقادهایی میکنه که بقیه شاعران نمیکنن، و به خاطر این ما حافظ رو دوست داریم و بقیه حافظ رو دوست دارن. ولی بخش عمده و اغلب شاعران وقتی میخوان شعر رو شروع کنن از شعر عاشقانه شروع میکنن، و شعر عاشقانه بخشی از محتوای فرهنگی ماست، بخش عظیمی از محتوای ادبی ما، ازش هم نمیشه گذشت. حالا گفتند خلایق که توی یوسف ثانی. یه نکته هم بگم که حالا مخاطب معشوقه این شعر کیه بازم خیلی مشخص نیست، یعنی ما توی شعر رو وقتی نگاه میکنی نکته ای توش نداریم که بگیم حالا این مثلا برای دوره شاه شجاع، برای دوره امیر مبارزالدین، یا مثلا به فلان حاکم یا به فلان شاه برمیگرده، یا مثلا توش به تناسب بعضی چیزها بگیم که مثلا آره منظورش ایکس یا ایگرگه، یعنی یه شخص خاص رو در نظر بگیریم. ولی از روی یوسف ثانی خسرو خوبان احتمال اینکه معشوق یه مرد باشه، یعنی یکی از حاکمان باشه، یکی از دوستان باشه، یا حتی یکی از شاعران، یعنی رابطه دوتا شاعر یه جوریه که به هم شعر قرض میدن، یعنی شعر میگن و شعر میشنون، امکانش هست. ولی در نهایت میشه، یعنی به خاطر اینکه هیچ گزاره‌ای نداریم برای اینکه یه معشوق ثابت رو انتخاب کنیم، شما هرچی رو بذاری میخوره. توی یه سریالی بود همسران، فردوس کاویانی و مهرانی رفته بود اسم برای یه بچه انتخاب کنن، یه عالمه اسمهای خاص و عجیب و غریب پیدا کرده بود، بعد میگم حالا اینا اسم دخترن یا پسر؟ میگم اینا همه آکبندن، به هر کدوم بذاری صدق میکنه. حالا این هم شعر دیگه آکبند باقی مونده، به هر چی بذاری. چنان که بعضی شارحی اومدن این شعر رو به امام زمانم نسبت دادن، گفتن که مثلا یوسف ثانی مثلا امام زمان بوده، هیچ ایرادی هم نداره، میتونه امام زمانم باشه. گفتند خلایق که توی یوسف ثانی، یوسفی که میشناسید دیگه، خدا رو شکر جمهوری اسلامی چند تا سریال خوب درست کرد، حداقل ما با برخی از شخصیت‌های مذهبی آشنا شدیم دیگه، چه لباسی میپوشیدن، چه جوری حرف میزدن. یوسف چه جوری حرف میزد؟ آره ای آخر مهو آره، حالا حداقل با اونا هم صحبت میکردیم. آره اینا متوجه شدن دیگه، یوسف رو حداقل به خاطر یه نکته ای توی یوسف وجود داره که در متون مذهبی حتی پیش از اسلام یوسف به زیبایی مشهور بوده و میگفتن زیبایی ترین خلقت خداوند در یوسفه. بعد ها میومدن بگن تو هم خوشگلی، تو هم خوشگلی، تو هم خوشگلی، میگفتن یوسف ثانی، چون اولی که دیگه اون جاش نشسته و دیگه از اون بالاتر نداری. به بقیه میگفتن یوسف ثانی. حالا برای این که مثلا میخواستن یه نفر بگن خیلی خوشگلی، به جایی که بگن خیلی خوشگلی از تو خوشگلتر پیدا نمیشه، میگفتن یوسف ثانی. گفتند خلایق، خلایق هم مثلا ببینید یکی از دلایلی که بعضیا میگن این شعر بر حافظ نیست، برای اینکه خلایق یه واژه کم کاربرده که اتفاقا شاعران دست پایین تو شعر استفاده میکنن و تو شعر حافظ هم غیر از اینجا هیچ جای دیگه به کار نرفته. گفتند خلایق، مثلا خلایق رو ما به کار میبریم، میگیم خلق الله اینو میگن، خلایق اینو میگن، ولی حافظ ما دوست داریم یه واژه مناسب تری استفاده کنه. گفتند خلایق که توی یوسف ثانی، یعنی نهایت زیبایی رو داری، چون نیک بدیدم به حقیقت به هزار. ولی من که نیک بدیدم، یعنی خوب نگاه کردم به چش مشتری، هنوز ما اینو دقیقا به کار میبریم. تو نگاه اول خب شما خیلی از خوبی ها و بدی ها رو متوجه نش. بعد که با دقت بیشتری نگاه میکنی، حالا یه خوبی هایی میبینی، یه بدی هایی. حالا نیک بدیدن هم همینه، خوب نگاه کردم به حقیقت. به حقیقت یعنی همونی که ما بگیم به والله، راستشو بخوای اینه، یعنی حقیقتاً به راستی به هزانی بهتر از یوسفی. حالا یه نکته‌ای وجود داره، اصلا مگه تو یوسف رو دیدی که فهمیدی این بهتر از اونه؟ این اغراق شاعران است، یعنی شاعر به قدری معشوق رو میبره بالا، حتی با چیزهایی که ندیده و فقط وصفش رو شنیدم، تو از اونا بالاتری. مثلا ما میگیم مثلا انقدر خوشگل شده عین ماه شده، ماه رو حداقل دیدیم، ولی این اقرار شاره. اصلا شعر به همین چیزا زیبا میشه. شعر اگه بگیم که آره تو خیلی زیبایی، دستپختت هم خوبه، نمیدونم لباست هم قشنگه، خب چه معنی داره؟ بیما چه اصلا؟ شعر باید انقدر هی بره بالا، بره بالا، بره بالا، چون احسن اوز اکذب او، نظامی میگه هرچی دروغتر بهتر، هرچی این اقراق و این مبالغه و این قلوف توی تعریف و تمجید از معشوق بیشتر باشه، شما بیشتر میپسندیش، وگرنه حرفای من شاید خیلی براتون جذاب نباشه. چون نیک بدیدم به حقیقت به هزانی، شیرین تر از آنی به شکرخند. شکرخند یعنی خنده ماننده شکر، خنده شیرینه، آره شیرین تر از آنی بشه، یعنی خنده هات انقدر شیرینه و شیرین تر از اونیه که من بگم چی بگم؟ مصرع دوم بگم. ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی. خسرو، ما یه خسرو داریم که معروفه، خسرو پرویز و غیره. یه خسرو هم که کلن لقب پادشاهان بوده، مثل لقب پادشاهان مصر چی بود؟ فرعون. مثلا لقب بزرگان چیزو چی میگن؟ تزار. مثلا برای هر کسی در زبان پیش از زمانه قبل از اسلام، خسرو لقب پادشاهان بوده که بعد این کلمه معرب شد به اسم کسرا شد، یعنی خ تبدیل به ک شد، واو و الف هم که به هم تبدیل میشن، خسرو شد کسرا. در نهایت خسرو خیلی وقتها یعنی پادشاه، خیلی وقتها اون پادشاه خاص. حالا اون پادشاه خاص یه قصه ای داره توی ادبیات فارسی که همتون حداقل اسمش رو شنیدید، خسرو شیرین. خسرو شیرین یکی از منظومه های نظامی گنجویه که ما به جای لیلی و مجنون که الان داریم میخونیم، میخواستیم خسرو شیرین رو بخونیم. ولی خسرو شیرین خیلی طولانی تره، بعد یه مقدار دشواری هاش بیشتره، زمان بیشتری، شاید عمر واقع نده لیلی و مجنون رو بخونیم، بعد تمام شد خسرو شیرین رو. بعد این قصه خسرو شیرین یه وسطش یه پرانتزی وا کرده، یه خانومی به اسم شکر هم وارد داستان میشه. خب من یک کتابی هم آوردم این معرفی هم کنم، خدا رحمت کن آقای دکتر بهروز ثروتیان تو دوره لیسانس استاد ما بودن، اومدن منظومه های نظامی رو به نثر مثل داستان نوشتن که هر کدوم حدود 100-150 صفحه است. این کتاب ها، این کتاب ها هم برای لیلی و مجنون هست، هم برای هفت پیکر، هم برای خسرو و شیرین و بقیه منظومه های نظامی. خیلی به زبان ساده و روان، شو شاید اون ابیات رو بخونی متوجه نشی، اینو بخونی بعد ابیات رو بخونی کاملا متوجه میشی. نمیدونم الانم چاپ میشه یا نه، ولی برای نشر میراثبانه، این کتابی که الان دست منه برای سال 99 احتمالاً الانم چاپ میشه. بعد حالا قصه شکر، برای اینکه تلمیحات زیادی در زبان ادبیات فارسی هست، استاد حمیدیان میگه هیچ شاعری نیست که شعر عاشقانه ای گفته باشه و از این تلمیح خسرو و شیرین و شکر استفاده نکرده باشه، اینقدر پرکار برده. حالا که رسیدیم به اینجا، این داستانم بگیم و امروز یه قصه حداقل بشنویم وسط حافظ. در داستان خسرو و پرویز، خسرو پادشاه ایرانه، شیرین شاهزاده ارمنستانه. حالا دورا دور به طریقی این خسرو عاشق شیرین میشه، شیرین هم عاشق خسرو میشه. خسرو هم مثل اغلب مردان ایرانی بله، دلش میخواد مثلا با بسیاری از بانوان ارتباط داشته باشه، نعوذ بالله. قدیما اینطوری بوده، الان که الحمدلله رب العالمین مردا اینطوری نیستن. نه بابا اصلا این حرفا چیه، ببخشید استاد ما خدمت شما جسارت میکنیم، بعد اینطوری نیستن. در نهایت خسرو میاد چیکار میکنه؟ خسرو میاد به هر حال به طریقی از شیرین خواستگاری میکنه، شیرین بلند میشه میاد ایران، ولی در نهایت میگه منو باید با یک مراسم رسمی، مهریه خوب، آنچنانی که در شأن شاهزاده ارمنستانه، من دختر سر راهی نیستم که همینطوری تو بشکم بزنی بدوام بیام کاخت به خاطر اینکه تو پادشاهی. در نهایت خسرو میگه برو بابا، واسه ما دختر زیاده، حالا تو نشد یکی دیگه، اکبر نشد اسقر، نه ببخشید اعظم نشد اکرم. بعد دیگه حالا تو این هیروویر هم دلش با شیرین بوده، همین که یه روزی طبق گفته نظامی گنجوی، یه روزی که دیگه خیلی پادشاهان دور خسرو بودن و در شراب نوشی زیاده روی کرده بوده، میپرسه که در بین دختران کشورهای مختلف و شهرهای مختلف کدوم به نظرتون از همه زیباتره؟ مناسب اینه که من برم مثلا باهاش سلام علیک کنم فقط. بعد هر کی یه مثالی میزنه، یکی میگه دختر روم خوبه، یکی میگه دختر مصر خوبه، یکی میگه دختر هند خوبه، یه نفرم میگه در سپاهان دختری هست به نام شکر که در زیبایی نظیر نداره و خیلی خوبه و فلان. بعد اینو نگه می‌داره گوشه ذهنش. خب الان بلنشه بره تابلوه دیگه. یک سال بعد در لباس قالب بازرگان میره در سپاهان و اون دختر رو پیدا میکنه. تق تق در رو میزنه، ما اومدیم خواهان شکر خانوم هستی. شکر خانوم هم میبینی عجب دم و دستگاهی، کلی کنیز و غلام و از کشورهای مختلف دوروورش رو گرفتن. بعد میاد و در رو باز میکنه، بفرمایید، یه سکه های زری رو به غلامان میده، میگه ما اومدیم خواهان شکر هستیم. شکر میاد براش مراسم شراب نوشی را میندازه، کلی پذیرایی میکنه از خسرو. بعد چیکار میکنه؟ آهان، خودش ولی گلاب مینوشه شراب، ولی به خسرو تا میخورده شراب میده. انقدر که دیگه خسرو کم 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 دیگه از حالت عادی خارج میشه، میاد که بره مثلا با خانم شکر یه حال احوالی بکنه. بعد خانم شکر اتاق رو ترک میکنه، یکی از کنیزکانش که خیلی خوشرو بوده، اونم خوشگل بوده، شبیه خودش بوده و خیلی آراسته بوده، میفرسته تو اتاق. اونم که بنده خدا مست و ملنگ، اصلا چیزی حالیش نبوده. به هر حال تا صبح با اون کنیز سر میکنه. بعد میاد صبح بلند میشه و دوباره شکر خانوم میاد، به به چه شبی بود فلان و اینا. بعد خسرو میگه که تالا مردی به خوبی من دیده بودی؟ بعد میگه والله که ندیده بودم. ولی حالا این میره جزئیات رو از اون کنیز میپرسه دیگه، چی بین شما گذشت و غیره. بعد تالا کسی مثل من دیده؟ میگه نه والله به خدا، اصلا شما که دیگه تاج خوبانی و خسرو خوبانی و مقصود گدایان شده ای. بعد میگذره و میگذره تا این که میگه خب حالا که مثل من ندیدی، یه عیبی اگه در من دیدی بگو. حالا ما دیگه خودمونی، بالاخره شب و با هم تا صبح گذراندیم. شکرم که از اون کنیزش شنیده بوده که میگفته تو خیلی خوبی ولی دهانت بو میده. ای بابا حالا چارش چیه؟ میگه چارش اینه که یک سال باید هر روز ناشتا سیر بخوری. حالا نرید بخورید ها، حالا این تو داستانه. بعد بری ناشتا سیر بخوری. اینم بلند میشه خسرو، خیلی برنو خوشحال شدی، میذارم دلگیر میشه، چی ما رو به روما آوردی و اینا. بعد میره و برمیگرده شهر خودشون، خیلی خوشحال و خندان که با شکرم بالاخره یه حال احوالی کرده. میاد خونه، یک سال هر روز ناشتا سیر میخورده. بعد یک سال دوباره تو همین ماجرا در قالب کاروانی و نمیدونم بازرگان اینو میره در خونه شکر خانم، تق تق تق، دوباره همین ماجرا.
در خونه شکر یا شیری؟
شکری شیری که اصلا حالا تو نازن همین اینا درباره شکره. در خونه شکر بعد میگه تو حالا مثل من دفعه بعد، میگه دفعه دوم که بعد مثل من خوب تا حالا دیدی؟ برمیگرده میگه والا من مثل تو تا حالا خوب ندیدم، ولی یکی پارسال اومده بود خیلی مثل تو خوب بود، فقط دهانش بو میداد. بعد حالا دیگه تو خدا رو شکر دیگه دهانت هم بو نمیده. میگه عجب، ولی من یه عیبی از تو بگم خانم شکر. شکرم میگه بفرمایی. میگه عیب تو اینه که خیلی خوبیا، ولی هر کی این در رو بزنه باهاش حال احوال میکنی. شکرم بهش بر میخوره، میگه والله که من تا الان که اینجا هم با هیچ کسی حال احوال نکردم. اینا هم که میبینی همه کنیزان منن، همه اصلا خارجی هن، از روم و چین و غیره هن و اینا. بعد دیگه این حرفاه ما اینجا به هر حال. بعد خسرو متحول میشه، میگه بابا عجب زن زرنگیه، افتاب مهتاب ندیدم که هست، همینو میگیرم. بعد دیگه همینو عقد میکنه و ور میداره میاره مدائن فکر میکنم، مقرش بکنم مدائنه. بعد دیگه حالا شیرین جریان رو میفهم و اتفاقای بعدی رو در قسمت آینده با هم دیگه میخونیم. ولی میخواب بگم که شکر معشوقه خسرو بوده، که اتفاقا یکی از دلایلی که شیرین دیگه میخواد خسرو رو ترک کنه اینه که بابا تو دیگه زنم گرفتی و اینا. حالا شکرم بعدن میمیره و یه جریاناتی پیش میاد، ولی در نهایت این خسرو، شیرین و شکر یه رابطه سگانه مثلثی تونی دارن که در شعر فارسی خیلی ایهامی و تلمیحی بهشون اشاره میشه. ببینید حالا میگه شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویم ای خسرو خوبان تو که شیرین زمانی. یعنی این سه تا واژه رو در دل این داستان میارن و این شیرین و شکر. خود حافظ هم چند بار دیگه این کار رو کرده. اصلا کلن خسرو نماد یه معشوقه خیلی خوب و همه چیز تمامه. مثلا شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صفش. یا مثلا سحرم دولت بیدار به مالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. میگم نماد یه معشوق که میاد و از اونجایی که خسروان پادشاه بودن یه کمکی هم به حافظ میکنه که اگه بخواد این شعر رو تقدیم به یه پادشاهی کنه از این جهت قاشای خیلی راحت این کار رو میکنه. شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویم ای خسرو. میگه تو انقدر شیرینی که خیلی من اگه بگم تو شیرین زمانی انگار یه چیزی کم گفتم، در حالی که تو برای خود شیرینی ها و زیبا. حالا شیرینی رو هم در نظر بگیرید، همواره گفتم یکی از زیبایی های معشوق رو شاعر بیان میکنه، ولی در کل یعنی همه زیبایی ها، یعنی تو خیلی زیبایی، نابی، خوبی، گوگولی و مگولی هستی که تو شیرین زبانی. تشبیه دهانت نتوانی کرد به قنچه، هرگز نبود قنچه بدین تنگ دهانی. خب یکی از معیارهای زیبایی در زبان گذشته دهان کوچیک و قنچه تور بوده. حالا معیارهای زیبایی تغییر کرده، الان دیگه دهان قنچه مد نیست،
لبان قنچه
و دهان قنچه دیگه مد نیست. حالا در قدیم این زیبا بوده، به خاطر همین دهان معشوق به قنچه تبدیل می شده، تشبیه می شده. حالا اینم همینو میگه دیگه، میگه مثلا یه جا دیگه حافظ میگه تا قنچه خنداند دولت به که خواهد داد. یعنی من وایسادم ببینم این لبان قنچه تو بوسو به کی میده، دولت سعادت و خوشبختی نصیب کی میشه که یه بوس از اون لبان تو. حالا اینم همینو میگه، تشبیه دهان. من تازه به قنچه هم نمیتونم تشبیه کنم. چرا؟ هرگز نبود قنچه بدین تنگ دهانی. یعنی تو از قنچه هم کوچکتری، دهان تو از قنچه هم کوچکتره. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این قنچه نبست. میگه باغبون اومد دنیا رو بچینه، از لبان تو قنچه تر تو عالم نیافرید. هر کی بالاخره اینم قنچه. تشبیه دهانت نتوان کرد به قنچه، هرگز نبود قنچه بدین تنگ دهانی. صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کا، چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی. خب حالا اونایی که میگن این شعر بر امام زمانه، بیان اینم توضیح بدن که امام زمان صد بار گفته بیا یه لب از اخور لارم بلالم. حالا این شوخیشو گفتم، ولی به طور جدی در متون عرفانی حتی عرفا با خدا هم عشقبازی میکنن. حالا امام زمان که اصلا جای خودش داره. میخوام بگم در عشق عرفانی هم در بالاترین مرتبه، یعنی شاعر یا عارف میرسه به یه مرحله ای که جز خودش و خدا هیچ کسی نیست، برای بیانش به زبان مردم میاد و از تشبیه های استفاده میکنه که من و تو بفهمش، درکش کنیم. یعنی بزرگترین عرفا که مطمئنن مقصودشون از اون شعر یا از اون متن دختره نمیدونم اسقر آقا یا زهره خانومی یا زهره خانومی نبوده، یا هیچ معشوق مذکر و مؤنثی نبوده، برای بیان عشق بازی خودشون با خداوند میان از تشبیه های انسانی استفاده میکنن، میان اون خدا رو در قالب یک انسانی که دهان داره، لب داره، دست داره، پا داره و همه چیز مثل یا میگن در قالب یک انسان متجلی شده است، نه اینکه خدای انسانه. اینو اشتباه نگیرید، خدای انسانی مثل من و شما، حالا یکم از من و تو قوی تر، یکم از من و تو بزرگتر، یکم از من و تو خوشگل تر نیست، ولی برای شهود عارف در قالب یک انسان متجلی میشه. من اینو بارها تو مثنوی گفتم، میگم مثلا شمس تبریزی برای مولانا تجلی خداوند بر روی زمین. به خاطر همینه مثلا مولانا توی یه سری غزل‌ها به ویژه توی غزلیات شمس اصلا علناً بیان میکنه. حالا شمس من و خدای من اصلا از مولانا نیست، این نسخه هایی که این اواخر به غزلیات شمس اضافه شده، ولی یه جاهایی شمس رو در حد خدا بالا میبره. نه اینکه حالا این شمس خداست یا من خدا میبینم، نه، من انسان برای دیدن خداوند به این شهود میرسم. اگر مثلا شما شرح عرفانی از حافظ یا هر شاعر دیگه ای میخونید، شما بزرگترین شاعران عارف رو هم بخونید، میبینید تشبیهاتشون مثل فخرالدین عراقی. شما فخرالدین عراقی یه آدمیه که هیچ جوره خانوم بازی و خیلی عذرخواهی میکنم من اینا رو میگم، خانوم بازی و شاهد بازی و هزار تا چیز دیگه اصلا بهش نمیچسبه. یک عارف به تمام معنی بوده، ولی غزلش یک غزل عاشقانه است که همینطوری از چشم و ابرو و دهان و غنچه و غیره صحبت میکنه. میخوام بگم اگر از اون بودم بهش نگاه کنید خیلی بیراه نرفتید. حالا در نهایت صد بار گفتی که من بالاخره میام و کام تو رو میدم، زان دهنت کام، دهم زان دهنت کام، چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی. سوسن اسم یه گله، به خاطر اینکه گل برگ‌ها شبیه زبونه، در ادبیات فارسی تشبیه یعنی نمادیه از یه گلی که زبون داره ولی حرف نمیزنه، یا زبون داره و زیاد حرف میزنه. در نهایت یه دونه گل زبان داره، مثلا خود حافظ مثلا میگه از زبان سوسن آزادم آمد به گوش کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است. میخوای حالت خوب باشه؟ سبک باش. هرچی تعلقاتت بیشتر باشه بیشتر اذیت میشی. همین دیشب یه بنده خدایی یه کامنتی بر من گذاشته بود که شما چرا به خدا اینطوری میگی، به قرآن اینطوری میگی، به امام اینطوری میگی، بعد اومده بود کم کم پایین تر، به امام خمینی اینو گفتی، نمیدونم به اسم آدم ها اینو گفتی، بعد دیدم او چقدر دامنه یه تعصباتت بلند و بزرگه. وقتی اینقدر دامنه یه تعصباتت گسترده است، کسی از سر خیابونم رد چه تو اذیت میشی، رها کن. به این یه چی بگی من ناراحت میشم، به اون بگی ناراحت میشم، به اون بگی، به این بگی، به اون بگی، به این سر کوچه بگی، به محلمون بگی، به شهرمون بگی، به کشورمون بگی، به دینمون بگی، به خدامون بگی، به اماممون بگی، به کتابمون بگی، به رنگ مانتوی من بگی، به شال من بگی، به عینک من بگی، به گوشی من بگی، به همه باید بمیرن دیگه تا تو خوشحال باشی. چه خبر؟ این همه تعصب واسه چیه؟ خودتو داری اذیت میکنی، ما که خیلی مشکلی. هر چقدر شما دامنه حساسیت هات بیشتر باشه، حالا یه مثلا زمان قدیم ما ننه ما به گل چینی گل سرخی که مامان بزرگش بهش داده بود حساس بود، اگه بقیه لیوانا میشکست مهم، ولی شما فکر کن به اون چیه همه چی زندگی حساس باشی، خودت اذیت میشی، چون در نهایت کار شکستنی شکستنه، خودت یا خودت آزار میدی. حالا حافظ هم همینو میگه، میخوای حالت خوب باشه کندرین تیر کهن حال سبک باران خوش است، بارتو سبک کن. اصلا رمز حال خوب همینه، هر کی حالش بده این بیت حافظو بنویسه بزنه بالا سر اتاقش، بزنه روی اخچالش، هرچی اصلا برگردید ببینید کجا حالتون بد شده، چی ناراحتتون کرد، از دوستتون ناراحتید، از نمیدونم همکلاسیتون، همکارتون، مامانتون، باباتون، نمیدونم جامعه، از هر چی برید ببینید که یه ذره باید این ظرفیت رو برد بالاتر و این دامنه حساسیت رو کم کرد. هرچی حساس‌تر سخت هم است. اصلا کار راحتی نیست. حالا در نهایت حافظ اونجا از زبان سوسن یه نصیحت میکنه من رو شما رو. یعنی ببین سوسن چون زبان داره و سوسن انواع داره. مثلا سوسن آزاده داری، سوسن نمیدونم معروف اونایی که 10 گل برگ دارن، یا مثلا سوسن ازرق داریم، سوسن کبود داریم، سوسن الوان داریم، رنگای مختلف دارن و ولی سوسن آزاده یه نوع سوسنه. به خاطر اینکه آزاده بودن یعنی رها بودن، توی شعر فارسی این سوسن آزاده خیلی کاربرد داره. اینجا هم میگه دیگه، میگه سوسن آزاده، در حالی که سوسن آزاده یه ایها میداره، هم نام یک نوع سوسنه، هم سوسن آزاده یعنی سوسن رها و آزاد که در قید و بند هیچ چیزی نیست. حالا میگه چرا جمله زبانی، یعنی هم ایها به این که سوسن زبان داره ولی حرف
نمیزنی،
حالا تو هم فقط زبانی یعنی حرف میزنی ولی عمل نمیکنی. تو هی به من میگی کام تو بهت میدم، صد بار بگفتی، صد بارم یعنی خیلی، صد بار، حالا شاید 1000 گفتی بدهم کامت، ولی چرا؟ چون سوسن آزاده جمله دهانی، فقط حرف میزنی، لب و دهنی. الان جوونا میگن، میگن این فقط لب و دهنه، لب و دهنه یعنی هیچ، فقط حرف میزنه، عمل نمیکنه. الان میترسم بگم یه نفر لب و دهنه بعد فردا بمبارو بندازه. الان یه هفته است میگه میزنم میزنم، ما الان منتظریم بزنه نمیزنه. الان من بگم، امشب هفته پیش اومدیم گفتیم بریم تو خونه ها بمیریم، حالا یه ها میبینید حالا ما یه لفظش اومدیم
تق،
آره تق، فردا صبح میبینیم. خیر انشالله، صد بار بگفتی. بعد یه نکته هم در مورد سوسن بگم، چون نکته مهم و جالبیه. مثلا یه جاهایی سوسن به خاطر اینکه حرف نمیزنه تشبیهش میکنن به کسی که اسرار رو میدونه
ولی
نمیگه. مثلا میگه زمر صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با 10 خاموش آمد. میگه 10 زبون داره، میتونه بگه، ولی یه چیزی شنیده که زبونش بند اومده، هیچ صداش در، مثل همون که هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دور کردن. صد بار بگفتی که دهم بعد هم یکی از ویژگی های معشوقه. معشوق در نهایت، عشق در ادبیات فارسی هیچ وقت به وصال نمیرسه، این همواره جداه دیگه. اصلا عشقی که به وصال برسه دیگه عشق نیست. صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام، چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی، گویی بدهم کامت و جانت بستانم، ترسم ندهی کامم و جانم بستانی. ببینی اول میگه تو به من میگی من کامتو میدم، بعد جونتو میگیرم. خب خوبه دیگه، حداقل ما جوان ناکام رو قبرمون نمینویسن، حداقل به کام رسیدیم بعد جونمون رو در راه معشوق دادیم. چی اصلا بهتر از این؟ اوج آرزوی معشوق عاشق همینه که جانش رو در راه معشوق بده، اصلا ما چیز دیگه ای نمیخوایم که. ولی حالا من میترسم که تو جون منو بگیری ولی صد بار گفتی از اون دهنم یک بوس میدم و ندی، فقط حرفی دیگه، فقط حرف میزنی، هیچی، ترسم ندهی کامم و جانم. حالا حافظم جاهای دیگه هم خیلی دنباله اینه که کام از معشوق بگیره. معروف ترین شعرش هم همتون بلدید، دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتفان بود از او، باشد که دلداری کنند. حافظم بالاخره همیشه یه راه امید میذاره. یه نکته در مورد امید بگم تو عشق، اگه معشوق بفهمه تو میگی نه بابا این آخر سر یه کامی به ما
نمیده،
به نظرتون با خودش چی میگه؟ میگه این که کلن ناامیده، ولش کن بابا، بیارم سراغ یه نفر که حداقل یه امیدی به ما داره. حافظ در همه فراز و نشیب ها واقعا چه در زندگی عادی، چه در زندگی سیاسی اجتماعی، چه در زندگی عارفانه، اون ته امید رو همیشه نگه میداره. یعنی نمیذاره همه امید از بین بره. شما ببینید ما هر غزلی رو میخونیم، حتی سراسر ناامیدی و سیاهی و تیرگی باشه، بیت آخرش یه امیدی بالاخره حافظ داره که در نهایت یه اتفاقی میفته. حالا اینجا هم میگه دیگه، میگه که من حالا خیلی ناامید نشم، نومید نتفان بود از او، باشد که دلاری کند. یا میگفت دوش میگفت که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدایا که پشیمان نشود. حالا یه کاری کن دیگه، حالا یه حرفی زده پشیمون نشه. حالا اینم گویی بدهم کامت و جانت به ستانم، ترسم ندهی کامم و جانم به ستانی، از بحر بوسه ای زلبش جان هم میدهم، اینم ستاند و آنم نمیدهد. جونم رو میگیره ولی یه بوسم نمیده. این بنده خدا حافظ به خاطر یه بوس چقدر به تنگنا و سختی افتاد، میومده اینجا همه بوس میدن. اصلا حافظ الان فکر کن یهو بیاد همه خودمون بیافتیم، انقدر بوس بهش میدیم همه بوسایی نگرفته زندگیش دیگه جبران بشه.
بوس ما که به درد نمیخوره.
بوس ما آفرین آفرین، نکته خوب خانم درویش گفت، بوس من اگه به درد میخورد که یه آه کرونا بوده. اینم نکته ایه، از بحر بوسه ای زلبش جان همیدهم، اینم ستاند نمی ستاند و آرم نمی دهد. چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند، بیمار که دیده است بدین سخت کمان. اول سخت کمان رو بگم، یه کمان های اینقدر سفته که کشیدنش و تیراندازی کردن باهاش سخته. یعنی این عضلات تو باید خیلی قدرتمند باشه. یه وقتای هم یه چیزی خیلی سهلال شلکی و خیلی راحت باهاش. اون کمان هایی که خیلی سخت بوده، یک تیرانداز ماهر و جان سخت، به قول او فیلم سینماییه بود جان سخت، یک قدرتمند ماهر و نیرومند میخواسته. سخت کمان در ادبیات ما هم کسی که میتواند کمان های سخت رو بزنه برابر میشه با نیرومند، ماهر، زورمند، قوی. و در ادبیات ما اینجا نیست که فقط حافظ استفاده کرده باشه، پیش از حافظ هم شاعران دیگه، حتی نظامی یعنی چند قرن قبل حافظ، سخت کمان رو به عنوان کسی که هم تیرانداز خوبیه هم بسیار قدرتمنده استفاده کرده. مثلا سعدی میگه دیدی که وفا به سر نبردی، ای سخت کمان سست پیمان. و یه ایهامی تو سخت کمان هست، اونیه که در قدیم ابروها خیلی کمانی بوده و سخت کمان کسیه که این تاق ابروشو اینطوری اخم میکنه و چی راحت دم به تله نمیده، به یه لبخندی ما رو مهمان نمیکنه و راحت چی نمیده؟ پا نمیده؟ آره چی نمیده؟ سفته، خیلی جدیه دیگه، همه دیگه الحمدلله اهل حالید و خودتون. آره دیدی که وفا، ببین حتی تو شعر سعدی هم این ایهابو داره، وفا بس ای سخت کمان سست پیمان. آره حالا اینم حافظ هم اینجا میگه، میگه سخت کمانه یعنی مثلا همچین اخماش تو همو خیلی دم به تله نمیده، با ما خوشرو و مهربان نیست. خب خدنگ، چشم تو خدنگ، خدنگ اسم این گیاهه، یه گیاهی که چوباش خیلی سفته، چوباش شل نیست، مثلا مثل بید مجنون که انقدر چوبش شل و نرمه نیست، چوبش سفته. و از این درخت خدنگ تیر می ساختن، برای اینکه تیر نازک و بلند و سخت باید باشه، چون میخوره به یه نفر اون سوراخ کنه، نه اینکه خودش خود بشه و بریزه. بعد خدنگ نام درختی که چون تیر می ساختن، تیر در نهایت در ادبیات ما بیشتر تیره. حالا الان یه حیوانی هم هست در خانواده سمور و اینا، به اونم خدنگ میگن، که حالا در گذشته گویا به نام حیوان خیلی این اسم نیومده، این اسم به نام همون درخت و تیر اومده. حالا چشم تو خدنگ است پر جان، حالا چشم تو تیری که میندازه، از قدیم هم چشم تیر مینداخت دیگه، تیراش چی بود؟ موجه ها. ای که به مژگون میزنی تیرم چند تیرم چند، نقاشیش هم میکردیم بچه بودیم، اینطوری میکردیم میکشیدیم و تیر میزدیم، تیره از قلب رد میشد، خونم ازش میچکید. ده شصتی نیستی یه بار این نقاشی و گوشه کتابت نکشیده باشی، همه کشیدن. حالا آره بیا زیر شستم کشیدن. چشم تو خدنگ از سپر، حالا این تیری که تو میزنی یه تیر از سپر جان رد میشه. بیمار که دیده است بدین سختیم، چرا بیمار؟ چرا به معشوق میگه بیمار؟ چشم بیمار، چشم بیمار تو را دیدم. و برای اینکه زیبایی در چشمان خمارآلوده‌ای که یکم حالت بیمارگونه بوده، چشمان زیبا رو اونا میدونستن. الان این خط چشار شیطونی میکشن بالا اینطوری، هرچی چشان دریده سر زیباتر، ولی قدیما اون چشمانی که حالت خماری داشته اونا زیباتر بوده، به خاطر این چشم بیمار جزو چشمهای محبوب بوده. بیمار که حالا تو این بیمار اشاره داره به چشم مصرع اول، خدنگم که مژگانه از جان من داره رد میشه، یعنی تو یه دونه نگاه به من میکنی من برات
میمیرم.
چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند، بیمار که دیده است بدین. آخه مگه میشه بیمار یه کمان سختی رو بکشه که از جان منم عبور کنه؟ یعنی دیگه اصلا ببین سر از کجاها در میاره. چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند، بیمار که دیده است بدین سخت کمانی. چون عشق بیندازیش از دیده مردم، آن را که دمی از نظر خیش برانی. خب خیلی جالبه، ببینید این تعبیر رو خسته میشه، این تعبیر رو هنوزم ما به کار میبریم، مثل میگیم مثل عشق از چشام
افتاد.
یعنی دیگه محبوب و مورد علاقه من نیست، دوستش ندارم، قبلا خیلی دوستش داشتم، رو چش ما جا داشت، برای من محبوب بود، عزیز بود، دوست داشتنی بود، ولی حالا یه کاری کرد که از چشم افتاد. میگه حالا تو هم مثل عشق از چشم مردم اونو میندازی. کیو؟ آن را که دمی از نظر خیش برا. این بیت دیگه خیلی حال و هوای عرفانی پیدا میکنه، با یه سری آیه و حدیث داریم پیرامون این که اگر خدا بخواهد و تو راه خدا رو طی کنی، اون وقت عزیز مردم هم خواهی شد. یعنی عزیز مردم بودن به جهت اینه که تو راه خدا رو رفتی، رضای خدا رو در پیش گرفتی. نمونه خیلی بارزش هم همین یوسفیه که تو بیت اول اسمشو آورد. یوسف افتاد تو چاه، رفت زندان، با زلیخا روبرو شد، از اون امتحان سربلند بیرون اومد، زندان رو تحمل کرد، سختی کشید، ولی از راه خدا بر نگشت، در نهایت هم عزیز مصر شد، برادرانش اومدن بهش تعظیم کردن. و در قرآن هم برای این آیه همین مثال رو میزنه، و حافظ از اونجایی که حافظ قرآنه این مثال رو میدونه که تو بیت اول میاره میگه یوسف، تو بیت آخر میاره میگه که اگر تو بخوای کسی که از چش تو بیفته، از چش همه مردم هم بیفته، کسی که تو دوستش نداشته باشی هیچ کس دوستش نخواهد داشت. هرچند مثال‌های نقض برای این مورد بسیار بسیار زیاده. تقریبا تمام امامان ما، تمام بزرگان دین ما بین مردم محبوبیتی نداشتن. امام حسن علیه السلام میگه اگر به تعداد این گوسفندان، ببخشید این گوسفندان، من یار داشتم با معاویه صلح نمی‌کردم. بعد گوسفندان رو میشمارم، به نظرتون چند تا بوده؟ به روایتی 9 تا، به روایتی 13 تا. ببینید حسن پسر علیه، نوه پیامبره، تو دوره خودش که مردم میدیدنش 13 تا یارم نداشته. میگه وگرنه با معاویه صلح، و حسین ابن علی با چند نفر رفت به جنگ هزاران نفر؟ تازه اونا هم بیشترشون زن و بچه هاش بودن، یعنی دیگه خانوادهش بودن، زنش بوده، بچهش بوده، نمیدونم. یعنی مرد جنگی توی اون 72 نفر تعدادشون کمتر از این تعداد بوده. دیگه از حسین ابن علی محبوب تر داری؟ از حسن ابن علی محبوب تر داریم و بقیه امامان هم همینطور، تا برسیم به حلاجی که بردار رفت و یک نفر به نفع اون شهادت نداد، به این القضاتی که به دار رفت، به مولانایی که درست دل از ظاهر پشت جنازش تعداد زیادی نماز خوندن ولی به گفته فخرالدین عراقی هیچ کس اونو درک نکرد، چون همه ظاهره دیگه، ظاهر رو فقط دریافت میکنن. به قول خود مولانا مازد قرآن، مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. و اون دقیقاً همون آدم‌هایی که پشت سر مولانا اومده بودن به روایت فخرالدین عراقی همون خرانی بودن که مغز رو کنار انداخته بودن و پوست و ظاهر قرآن رو برداشت می‌کردن. می‌خوام بگم درست مثال‌های نقضی هست برای این مورد، ولی در نهایت این جزوی احادیثه که اگر تو کسی رو از نظرت برونی دیگران هم به اون نگاهی نمیندازن. خب چون عشق بیاندازیش از دیده مردم، آن را که دمی از نظر خیش، دمی یعنی یه نفس، یعنی یه کوچولو. یه نکته هم در مورد مردم بدم که مردم خودش ایهام داره، یکی همین مردم، یکی مردمک چشم، دیده مردم یعنی مردمک چشم، یکی هم چشمان همه مردم، همون خلایق بیت اول. بعد اون بیتی هم که گفتم تخلص حافظ داره، البته تو اغلب نسخه ها نیست، یه چیزی تو همین مایه ها در راه تو حافظ، چو قلم که از سر و پا، مثل قلمیه که همواره سرپای در راه تو، در این داره شعر می نویسه، چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی، میگه مثل نامه است. حالا یه نگاهی به نامه ما بندازی، یعنی بیا این شعر منو بخون، من به خاطر تو این همه شعر گفتم و مثل قلم شعر گفتم. خب به هر حال با این که من بیشتر شعرهای رندانه و خیلی حافظانه رو بیشتر دوست داریم، ولی هم عاشقانه شیرینی بود، امیدوارم به کام دلتون نشسته باشه. جادم خب سوالی، حرفی، حدیثی، چیزی باقی مون نگفته باشم نکته هاشو؟ خب بس نکته ای نیست، مواظب خودتون باشید و سلام علیکم.
Thank you. Thank you. Thank you.